سلام. توی این اپیزود میخوام 5 تا کتاب عاشقانه بهتون معرفی کنم. ژانری که طرفداران پر و پا قرص و مخالفان سرسخت داره. بعضی ها از خوندنش استقبال میکنن، بعضی ها هم حوصله‌اش رو ندارن. اما تا جایی که من دیدم، خیلی وقتها این مخالفان سرسخت وقتی تن به خوندن یک کتاب عاشقانه میدن، در پایان از کاری که کردن و انتخابی که کردن راضین، یعنی خوشحالن که اون کتاب رو خوندن. شاید علتش این باشه که صحبت کردن از عشق لاجرم به صحبت کردن از پنهانی ترین زوایای روح بشر می انجامه. یعنی اگر نویسنده موفق بشه که از عشق خوب حرف بزنه و به عشق عمیق و همه جانبه بپردازه، ناچار و ناگزیر به خیلی از گوشه های تاریک روح بشر نقب میزنه و ما رو به دیدن چیزهایی میبره که آرزو داشتیم در خودمون یا در دیگران ببینیم یا بفهمیم. اما انتخاب کردن بین این همه کتاب عاشقانه کار سختیه، چون همونطور که بهتون گفتم نویسنده باید به عشق خوب پرداخته باشه، با عمق و با دقت نظر، جوری که ما رو راضی کنه و احساس نکنیم که یک داستان تکراری شنیدیم، یک داستان دم دستی که بارها و بارها اینور اونور تعریف شده. بین کتاب‌های عاشقانه که خوندم، باز انتخاب کردن برای خودم خیلی سخت بود، چون خیلی از کتاب‌های محبوبم از قضا کتاب‌های عاشقانه بودن و داشتم فکر میکردم که دقیقاً کدوم 5 تا رو از این همه کتاب عاشقانه خوبی که خوندم انتخاب کنم و به شما معرفی. با اینکه از این مرحله سخت گذشتم، اما مطمئن نیستم که بهترین ها رو انتخاب کرده باشم و باید برین خدا رو شکر کنین که جای من نبودین، چون واقعاً انتخاب سختی بود. شاید برای شما که قراره اسم 5 تا کتاب به گوشتون بخوره و یک توضیحاتی دربارشون بشنوین، این شنیدن یک پادکست باشه درباره 5 تا کتاب عاشقانه. اما برای من یک آزمون دشوار بود. انگار که خودم رو یک بار دیگه ارزیابی کردم برای اینکه ببینم کدومی که از این کتاب‌ها یک چیزی به مفهوم عشق افزودن و در ذهن من مفهوم عشق رو پرشاخ و برگ‌تر و پیچیده‌تر کردن. امیدوارم که از پیشنهادهای من خوشتون بیاد، اونا رو بخونین و لذت ببرید. اولین کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم از یک نویسنده نام داره و خیلی احتمال داره که اسم این کتاب به گوشتون خورده باشه. کتاب شبهای روشن از داستایفسکی، نویسنده بزرگ روس. این کتاب رو سروش حبیبی ترجمه کرده و نشر ماهی به چاپ رسونده. البته فکر میکنم ترجمه های دیگری هم ازش موجود باشه، اما من این ترجمه رو خوندم و پسندیدم و به شما هم همین ترجمه رو توصیه میکنم. کتاب شبهای روشن یک شروع شیرین داره، زمانی که راوی و شخصیت اصلی شروع میکنه خودش رو به ما معرفی کنه. از این حرف میزنه که یک آدم خیال پردازه که راه رفتن در خیابون براش حتی اگر با کسی حرف نزنه یک گفتگوی بیپایانه. گفتگو با آدمهایی که از کنارش رد میشن و ممکنه بهش سلام هم نکنن، اما اون تو ذهنش وارد صحبت باشون میشه و احوالشون رو میپرسه و نگرانشون میشه و اگر یک روز نبیندشون با خودش فکر میکنه که یعنی امروز اون آقایی که همیشه کلاه داره و عصای پرگرهی دستش میگیره و از این خیابون به خیابون بعدی میره کجاست؟ قهرمان داستان فقط با آدم‌ها وارد گفتگوهای خیالی نمیشه. قهرمان داستان با ساختمان‌های شهر اشتن پترزبورگ هم رفاقت دیرینه داره. تک تک اون ساختمان‌ها از احوال خودشون باهاش صحبت می‌کنن و اون گوش شنوایی برای شنیدن درد دل‌های این ساختمان‌ها که قدیمی یا جدید، قصه‌های زیادی تو دل خودشون دارن. راوی یکی از شب‌های پیاده‌روی صدای گریه‌ای می‌شنوه. وقتی که انقدر خیال پرداز باشی و انقدر با خیابون‌های شهرت و آدم‌هایی که از اون خیابون‌ها رد میشن رابطه عمیق درونی داشته باشی، غالباً نمیتونی نسبت به یک صدای گریه بی‌تفاوت باشی. به سمت اون صدا میره و دختر جوونی رو میبینه که داره گریه میکنه. باهاش وارد گفتگو میشه صحبتشون به درازا میکشه و قرار میشه که اون دختر قصه خودش رو براش تعریف کنه، ولی اون شب نه، فردا شب. شبهای روشن که اشاره به شبهای سن پترزبورگ داره که خیلی کوتاهن و هوا اونجور تاریک نمیشه به خاطر اینکه در قسمت‌های خیلی شمالی کره زمین واقع شده، از همینجا شروع میشه. شبهای روشن راوی 4 شب ادامه پیدا میکنه. شب اول، شب دوم، شب سوم و شب چهارم. و ما با راوی و اون دختر همراه میشیم تا قصه هر دو رو بشنویم. قصه که یه جایی به هم گره میخوره، اما اون پایانی که احتمالاً من و شما خواننده منتظرش هستیم در انتظار شخصیت‌های داستان نیست. کتاب فقط یک قصه عاشقانه، یک کنکاش در مفهوم عشق نیست. کتاب کنکاش در روح انسانه. در روح آدم و پاسخ به این پرسش که چی قراره دقیقاً آدم رو راضی کنه؟ چی باعث میشه که ما زندگیمون رو خوش و شادکام ارزیابی کنیم؟ و کدوم تجربه ها به داشتنشون و خطر کردن میارزن و کدوم نه؟ و آیا عشق اساساً میتونه عاقلانه باشه؟ آیا عشق میتونه هیچ جنونی نداشته باشه؟ آیا عشق تک تک لحظه هاش، تک تک تصمیم هایی که برخواسته از اون هستند با دو تا چهارتای منطقی و عقلانی ما میخونن؟ من خودم شبهای روشن رو به این دلیل دوست دارم که هر بار که خوندمش، بله اینجا دارم لو میدم که بیش از یک بار خوندمش، من رو به ذهن خیال پرداز شخصیت اصلی برده و پرحرفی های اون رو تحمل کردم یا باهاش همراه شدم، چون من خودم آدم پرحرفی هستم، داخل پرانتز خیلی از پرحرفی اذیت نمیشم، شاید اینم مزیت آدم پرحرف حساب بیاد. به هر حال من با درازگویی ها و روده درازی های شخصیت اصلی همراه شدم و توصیفات الحق جاندار و زندش رو از شهر سن پترزبورگ و آدم هاش گوش کردم تا به این سوال نهایی برسم که در خط آخر داستان میپرسه. اگر فکر میکنین که من این سوال نهایی رو که خط آخر داستانه بهتون لو میدم، سخت در اشتباهید. ازتون دعوت میکنم شبهای روشن رو بخونید، با شخصیت اصلیش همراه بشید، به قول خود داستایفسکی یک رویا پرداز، با اون فرد رویا پرداز همراه بشید و ببینید که اون چجوری عشق رو تجربه میکنه. این رو هم در گوشی بهتون میگم که یک فیلم دیدنی هم با اقتباس از این کتاب ساخته شده که در همین تهران خودمون میگذره و قهرمانش یک رویا پرداز ایرانیه. به نظر من فیلم شبهای روشن ساخته آقای فرداد معتمن اقتباس خوبی از این کتابه و تونسته روح این کتاب رو به تهران بیاره و رویا پرداز تهرانی رو جانشین رویا پرداز سن پترزبورگی بکنه و ما رو با همون سوالها در تهران مواجه کنه. اما کتاب بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم اسم زیبایی داره، یعنی حتی اگر این کتاب رو نخونده باشید تصدیق میکنید که اسمش به یاد موندنیه و توی گوش و ذهن آدم ها تعین انداز میشه. بار دیگر شهری که دوست میداشتم، نوشته نادر ابراهیمی، انتشارات روزبهان. بار دیگر شهری که دوست میداشتم طرفداران کتاب های ادبی و نثر شاعرانه رو حتما راضی برمیگردونه، به خاطر اینکه نادر ابراهیمی یکی از درخشان ترین و شاعرانه ترین نثرهاش رو توی این کتاب خلق کرده. توی این کتاب از حماسه و سلحشوری و مبارزه های آتش بدون دود خبری نیست. ما با یک داستان عاشقانه طرفیم که از قضا به معنای رایج کلمه هم پایان خوشی نداره. یک عشق آمیخته به ناکامی و محرومیت و حسرت که بعد از 11 سال داره با بازگشت به شهر زادگاه مرور میشه. بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم روایتگر سفر دوباره راوی به شهر زادگاهشه بعد از 11 سال. راوی که یک کشاورزاده ساده است، عاشق دختر خان بوده. این دو با هم همبازی بودن و سالهای زیادی در کودکی و نوجوانی اوقاتشون رو با هم گذروندن. اونها تصمیم به ازدواج میگیرن و با مخالفت بزرگترها مواجه میشن. تا اینجاش به نظر میرسه که یک قصه کلیشه‌ایه. اما یک لحظه هم تصور نکنید که با یک داستان کلیشه‌ای طرفین. جملاتی که نادر ابراهیمی اینجا و اونجای روایت راوی از داستان عشقش گنجونده میتونه مدت‌ها محل تأمل شما باشه و حتی میتونه از اون جمله‌هایی باشه که به مانیفستتون بدل میشن. خود من چندین جمله از این کتاب برام صورت یک بیانیه، صورت یک قاعده زندگانی، صورت یک باوری که جزء باورهای اصلیم هست رو پیدا کرده. یک جایی از کتاب راوی درباره حسادت و رقابت صحبت میکنه و خطاب به هلیا عشق قدیمی خودش میگه که من تن به حسادت ندادم چون حسادت رقابته و رقابت حقارت. من به این جمله خیلی فکر کردم و احساس کردم که خیلی جمله درستیه و میتونم بهتون بگم که بعد از بیش از 10 سال که از خوندن این کتاب میگذره هنوز این جمله گاه و بیگاه به یاد من میاد و به هم یادآوری میکنه که در مورد حسادت و رقابت چجوری فکر میکنم. فکری که از کتاب بار دیگر شهری که دوست میداشتم وام گرفتم. توی این قصه ای که به نظر تکراری میرسه پایان غیر تکراری انتظار ما رو میکشه، چون ما انتظار داریم که عاشقها بجنگن، به عشقشون وفادار بمونن و دنبال عشقشون تا قله قاف هم برن و از هیچ سختی و مرارت و دشواری هم نترسن. اما این قصه برای ما تعریف میکنه که همه عاشق ها اینجوری نیستن. عاشق ها ممکنه که یه جایی تسلیم بشن، عقل رو به احساس ترجیح بدن، احساسات رو به کناری بگذارن و دنبال یک زندگی عادی برن که توش از سختی های یک زندگی عاشقانه خبری نیست. نصر پر اندوه و حسرتبار نادر ابراهیمی در تمام لحظات کتاب با شما همراهه. جملاتی که ممکنه به نظرتون لفاظی برسن اما لفاظی نیستن. وقتی متوجه این میشین که بهشون فکر میکنین و میبینین که نویسنده پشت این چینش هنرمندانه کلمات داره یک فکر بلندی رو به شما انتقال میده و داره شما رو جلوی سوالهای جدی درباره عشق میذاره. روند داستان از خلال نامه‌های راوی به هلیا و از خلال واگویه درونی راوی وقتی که به شهرش برگشته و داره خاطرات کودکیش رو مرور میکنه قابل پیگیریه. من فکر میکنم بار دیگر شهری که دوست میداشتم طرفداران قصه های شاعرانه و عاشقانه رو قطعا راضی میکنه، اما طرفداران اندیشیدن جدی و فلسفی به معنای زندگی رو هم دست خالی بر نمیگردونه. اگر دوست دارین به این سوال ها فکر کنین و یک بار دیگه خودتون رو جلوی این آزمون سخت قرار بدین که اساساً در زندگی دنبال چی هستین و حاضرین چه بهایی رو براش بپردازین، پیشنهاد میکنم بار دیگر شرحی که دوست می‌داشتم رو بخونید. کتاب عاشقانه‌ای که در عشق متوقف نمیمونه. میشه از کتاب‌های عاشقانه سخن بگیم اما یادی از برناردین اوژنی دزیر کلاری نکنیم، بانویی که معشوق دوتا از مشاهیر قرن 18 و 19 فرانسه بوده و دوتا فرمان روا به اون دل باختن. اولیش ناپلئون بوناپارت، امپراتور مشهور فرانسه بعد از انقلاب، و دومیش جان باپتیست برنادوت، پادشاه سوئد. که البته وقتی کتاب رو میخونین میبینین که اون اول پادشاه سوئد نبوده و بعد از طی مسیری به پادشاهی سوئد انتخاب میشه. به هر حال داستان از نوجوانی دزیره شروع میشه. دختری که اکثر آدم ها اوژنی صداش میکنن اما خودش دوست داره که به آخرین نامش در سلسله نامهاش نامیده بشه، یعنی دزیره. چند سالی از انقلاب فرانسه میگذره و هنوز جامعه ناآرام و ملتهبه. انقلابیون افراطی بر سر کارن و خیلی راحت آدم‌ها رو به جرم مخالفت از دم تیغ گیوتین می‌گذرونن. پدر دزیره که یک تاجر معروف پارچه بوده از دنیا رفته و خانواده رو کم و بیش برادر دزیره اداره می‌کنه. پارچه فروشی خانوادگی رو و خواهرانی رو که هنوز ازدواج نکردن. دزیره به زندان میره تا خواهش کنه برادرش رو که به نظر خودش به اشتباه دستگیر شده آزاد کنن و اینجا نقطه شروع داستانه. پای دزیره به فعالیت سیاسی باز میشه اما اون یک نختر نوجوونه، نه بیشتر از اون، و از همینجا قصه عاشقانه‌اش با ناپلئون بوناپارت شروع میشه. ناپلئون بناپارت عاشق دزیره میشه، اون هم ناپلئون رو دوست داره و امید میره که مثل خواهرش که با برادر ناپلئون ازدواج کرده، اون هم بتونه با ناپلئون ازدواج کنه. اما مسیر تاریخ جور دیگه ای پیش میره. ناپلئون به خاطر قدرت و مصالح سیاسی تصمیم‌های دیگه ای میگیره که قطعاً خوشایند دزیره نیستن. اما اینکه در ادامه چه اتفاقاتی میفته، شخصیت‌های جدید چجوری وارد داستان میشن و مسیر تاریخ در واقع چجوری پیش میره، باید کتابو بخونین تا خودتون بهش برسین. دزیره به جز اینکه شما رو به دل تاریخ فرانسه میبره و به دل اون دوران پر التهاب و خواه ناخواه شما رو با شخصیت‌های واقعی آشنا میکنه که در تاریخ نقش داشتن و حتی مسیر تاریخ رو عوض کردن، یک داستان عاشقانه تمام عیاره. مرور این که چه کسی ارزش دل باختن و ارزش دوست داشتن داره و ما چه بهایی حاضریم برای این عشق و دلدادگی بپردازیم و این عشق و دلدادگی چه تأثیری در زندگی اطرافیان و حتی جامعه بزرگی که ما توش زندگی میکنیم میتونه داشته باشه، سوالهای جالبی هن که با خوندن این کتاب میتونیم بهشون فکر کنیم. به هر حال من کسی رو ندیدم که این کتاب رو بخونه و بگه که کتاب خوبی نبود یا از خوندنش پشیمونم. علتش هم اینه که آدم‌های مختلف چیزهای مختلفی در این کتاب جذبشون میکنه. بعضی‌ها شیفته نقل تاریخ و فراز و نشیب‌های اون میشن، بعضی‌ها شخصیت پردازی کتاب، شخصیت پردازی به یاد موندنی کتاب درگیرشون میکنه و بعضی‌ها هم به سوال‌هایی فکر میکنن که این کتاب فارغ از تاریخ و اون اشخاص مشخص داره جلوی پای خواننده میگذاره. چهارمین کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم باز اسم زیبایی داره، اسمی که آدم رو دچار ابهام میکنه و به فرضیه سازی وامی داره. عاشقانه های یونس در شکم ماهی، نوشته جمشید خانیان، منتشر شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. عاشقانه های یونس در شکم ماهی آیا راجب یونس پیامبره؟ نه، از همون صفحات اول کتاب متوجه میشیم که هیچ ارتباطی به داستان یونس و پیامبر لااقل در ظاهر و در سطح پوسته کتاب نداره. اما اینکه آیا کسی در این داستان نماد یونس یا یونس این داستان ربطی به یونس نبی داره یا نه، سوالهای جالبی هستن که میتونید در انتهای کتاب به جوابشون فکر کنید. سارا دختر خرم شهریه که حالا در 20 سالگیش داره داستان 12 سالگیشو برای ما تعریف میکنه. زمانی که در خرمشهر زندگی میکرده با پدر و مادرش و برادر کوچیکش سام و تازه شروع به نواختن پیانو کرده بود. پیانوی عزیزی که سارا اونو کوکو مینامه و شاید ارزشمندترین دارایی سارا در این جهانه. وقتی جنگ شروع میشه و خانواده سارا تصمیم میگیرن خونهشون رو ترک کنن تا از خطر در امان باشن، یکی از چیزهایی که میدونن و قطعا میدونن که باید همراه خودشون ببرن کوکوه. کوکو رو سوار وانت میکنن و خودشون هم سوار وانت میشن تا از شهر و اون محلکه جنگ فرار کنن. میانه راه به یک خانواده عجیب دو نفره برمیخورن. یک مادر بزرگ و یک نوه. یونس نوه بی بیه و توی راه وایسادن و وسیله ندارن که اونها رو از اونجا دور کنه. شرایط سختیه. باید تصمیم بگیرن که میخوان این خانواده رو سوار کنن یا نه. بهایی که سوار کردن این خانواده برای خانواده سارا داره بهای کمی نیست. اینکه چرا سارا از اون لحظه به بعد از یونس بدش میاد و یونس لجش رو در میاره، سوالیه که با کتابو بخونین تا به جوابش برسین. یونس کسی که همه آدمای اردوگاه دوستش دارن. همه مشتاقن که پای حرفاش بشینن، چون یونس شبیه همه حرف نمیزنه. یونس شبیه هیچ کس نیست. یونس شعر میگه برای دختری به نام سلما و یکی از معماهای داستان همینه که سلما کیه. داستان پایان خودش رو همون ابتدا تعریف میکنه و من نمیخوام الان برای شما بگم که ته داستان چه اتفاقی میفته، اما مهمه که ما همراه نویسنده میشیم تا مسیری که شخصیت‌های داستان طی کردن تا به اون پایان برسن رو باهاشون طی کنیم. کتاب عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی داستان شاعرانه‌ایه که میشه ازش برداشت‌های نمادین کرد. داستانی درباره جنگ، درباره اتفاقی که رخ داد جنگ توی زندگی آدم‌ها رقم می‌زنه، سلسله اتفاقاتی که رخ داد جنگ توی زندگی آدم‌ها رقم می‌زنه، درباره انتخاب‌های سخت، درباره آدم‌ها و اشیا و نسبتی که آدم‌ها با اشیا دارن. کتاب عاشقانه های یونس نشر کمه ماهی آدم های علاقمند به شعر و فضای شاعرانه رو راضی برمیگردونه. آدم هایی که تحمل ابهام و تحمل پیچیدگی رو دارن بیشتر به خودش همراه میکنه. کتابی که اونقدرها سرراست نیست، تا حدی باید خودتون کشفش کنین و تا حدی حتی باید خودتون بنویسیدش. خودتون باید جزئیاتی رو که نویسنده براتون تعریف نکرده تصور کنید و به داستان اضافهش کنید، جوری که در پایان مطمئنن شما هم تا حدی نویسنده داستان هستید. فکر میکنم قصه سارا و یونس جنین یک قصه عاشقانه است، جنینی که با نهایت دقت و ظرافت پرداخته شده و کودکی و نوجوانی و بزرگسالی اون جنین رو ما خودمون باید تصور کنیم. اما آخرین کتابی که به عنوان یک کتاب عاشقانه میخوام بهتون معرفی کنم یک کتاب مشهوره. کتابی که به احتمال زیاد اسمش رو شنیدین، ممکن توی کتاب خونتون داشته باشین، احتمال بسیار زیاد پشت ویترین مغازه ها دیدینش و خلاصه کتابی نیست که بهتون بگم ناشناخته است، گمنامه و الان از دهن من برای اولین بار اسمش رو خواهید شنید. چشم‌هایش اثر بزرگ علوی یک اثر عاشقانه است که سالها از نوشته شدنش میگذره. کتابی که بارها و بارها خونده شده، دربارش گفتگو شده و برای خیلی از خواننده هاش کتاب خاصی بوده. کتابی که همونقدر که عاشقانه است، سیاسیه، اعتراضیه و درباره مبارزه است. داستان با یک تابلو نقاشی شروع میشه از یک استاد مشهور که به تازگی درگذشته و طرفدارای زیادی داره، آدمهایی که از این ور و اون ور با عجله خودشون رو به نمایشگاه آثارش میرسونن تا بتونن یک نظر از نزدیک نقاشیهاش رو نگاه کنن. استادی که توی نقاشیهاش راوی رنج مردم جامعهش بوده و همه میدونستن که این استاد نسبت به شرایط مهنتبار مردم جامعه معترضه و طالب بهبود اوضاع. بین همه تابلوهای استاد ماکان یک تابلو هست که همگان اتفاق نظر دارند که بحث برانگیز ترین و مبهم ترین تابلوی استاده. این تابلو مثل سایر تابلوها تم اجتماعی نداره، یعنی تصویر کننده زندگی روزمره مردم جامعه نیست، بلکه تصویر کم و بیش مبهمی از چهره یک زنه با تاکید خاصی بر چشمهایش، یعنی چشمهای اون زنی که سوژه تابلو بوده. آدم ها از خودشون میپرسن که چرا استاد ماکان چهره یک زن رو نقاشی کرده؟ این نقاشی که همه اون رو به عنوان یک نقاش اجتماعی میشناختن و به عنوان یک مبارز تو ذهن داشتن، چرا چهره یک زن رو سوژه نقاشیش کرده و چرا اسم این اثر رو چشمهایش گذاشته؟ چه چیزی در چشمهای این زن هست که استاد ماکان اصرار داشته به تصویر بکشه؟ راوی داستان، بخت این رو پیدا میکنه که با سوژه نقاشی یعنی صاحب اون چشمهای معروف روبرو بشه. کسی که معتقده استاد ماکان برخلاف ادعای خودش صاحب چشمها رو نشناخته. یعنی با ترسیم این تابلو ثابت کرده که نمیدونسته که صاحب این چشمها واقعا به چی فکر میکرده و واقعا چجور آدمی بوده. فرنگی سرگذشت پرفراز و نشیب خودش رو تعریف میکنه و از کودکی و نوجوانی و جوانیش برای ما میگه. از اینکه طی چه واقعه عجیبی با استاد آشنا شده و به زندگی استاد راه پیدا کرده. شاید فرنگیز خیلی زیاده گو باشه و با ملاک‌های امروزی ما آدم روده دراز و پرحرفی به حساب بیاد. اما من مطمئنم که از دل سپردن به حرفای فرنگیز پشیمون نمیشین. حرفای فرنگیز ضمناً ترسیم دوره‌ای از تاریخ ماست. ترسیم دوره‌ای که استبداد چنگالش روی گلوی مردم بوده و راه نفس اونها رو تنگ کرده بوده. وقتی با فرنگیس روبرو میشین، میبینین که تضاد طبقاتی چجور توی اون جامعه بیداد میکرده و چیزهایی که داشتنش برای بعضی از مردم آرزو بوده چطور برای بعضی دیگه عادی و بدیهی بوده و اصلا به حساب نمیومده. پایان داستان یک پایان غافلگیر کننده است و مطابق انتظار خیلی از خوانندگان نیست. شاید از اون پایان‌ها باشه که یکی دو ستاره به کتاب اضافه کنه و به خودتون بگین که ایول می‌ارزید تا اینجا پیش بیام. به نظر من چشم‌هایش فارغ از قوت خود کتاب و مضمون جالبی که داره به خاطر اهمیتش در دوره‌ای که منتشر شده مشهور شده. یعنی به جز قوت خود کتاب زمانی که این کتاب توش منتشر شده هم در دیده شدن و خوانده شدن و اهمیت پیدا کردنش مؤثر بوده. در این حال این کتاب کتابی نیست که مشمول مرور زمان شده باشه، تاریخ مصرف داشته باشه یا بخوایم در موردش فکر کنیم که دورش سر اومده. به نظرم میرسه که قصه عشق همیشه زنده است و قصه مبارزه و اعتراض و جستجوی اوضاع بهتر هم مثل همون. پیشنهاد میکنم خودتون این کتاب رو فارغ از گفتگوهای بسیاری که بر سرش در گرفته بخونین و قضاوت شخصی خودتون رو درباره استاد ماکان و فرنگیز داشته باشید.